شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز شما درود میکنم.
جناب پارسابناب، باز در این جهان پر از آشوب باز به موردی و مرحله دیگه برخورد کردیم. البته از یک طرف این نشست ایران و 5+1 رو داریم که حتما بهش خواهیم پرداخت، ولی در مرحله اول میخواستم در آغاز بپردازیم به بحث این حمله عربستان یا اون گروهی رو که درست کردند با اسم گروه ائتلاف به یمن. چرا این تجاوز شده و بعدم اینکه چه دلیلی داشته که عربستان این کار رو بکنه و چه اهدافی در پی اینه؟
بله، یعنی به درستی شما اشاره کردید که خب جهان ما حالا پر از تلاطمه. این هم یکی از اون تلاطمات منتها خیلی خیلی چشمگیر و فراگیر و خیلی مهمه، به خاطر اینکه اکثر کشورهایی که به اسم کشورهای عربی معروفن، مخصوصا دوربر خلیج فارس که به اسم شورای هماهنگی خلیج معروفه، مثل قطر، کویت، عربستان، عمان، خود عربستان سعودی، بحرین، اینا همه شد همون اشاره کردید ائتلاف رو به وجود آوردن و شروع کردن بمباران هوایی میکنن، حتی تهدید کردن که ما ممکنه نیروهای زمینی هم بفرستیم به داخل یمن.
بله.
از عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس. خیلی جالب، به بعضی نکته های اساسی مثلا توجه کنید، میبینید که در کشور یمن در واقع رئیس جمهور سابق عبدالله صالح که سالها سال در یمن حکومت میکرد،
بله،
چون عربه، یعنی غیر عرب نیست، این رئیس جمهور جدیدشون منصور هادی هم باز عربه، یعنی اینا هر دو عرب هست، منتها منصور هادی سنیه، عبدالله صالح شیعه است، شیعه زیدیه که همون حوزی ها بخش شیعه زیدی ها هست. این دقیقا این نشون میده که نظام جهانی سرمایه میخواد به مردم جهان، مخصوصا به جوانان، روایت و این حکایت و یا به اصطلاح دقیقه اگر بگم این نظرگاه رو اقنه بکنه، اعمال بکنه، بگه که مردم جهان ما رفته پای تلاقی تمدن ها و وقتی که از اینا میدرسی منظورتون از این تلاقی تمدن ها چیست؟ میگم بله، تمدن شیعه در مقابل تمدن سنی، تمدن مسلمانان در مقابل تمدن مسیحیان و یهودیان و هندوها و لامایستا و هر شاید زورتون بودایی ها، اینجوری تقسیم میکنن. در صورتی که اگر شما به تاریخ این کشورها مراجعه بکنید و یک نظری بیندازید، نگاهی بیندازید به این کشورها، میبینید که در اکثریت تقریبا میتونم بگم مطلق این کشورها عموماً مبارزات بر اساس عموماً ملی و طبقاتی بوده، مبارزه بین فقر و ثروت بوده، اونایی که ثروتمند بودن در مقابل اونایی که فقرا بودن. فقرا عموماً اکثریت مردم رو تشکیل میدن، ثروتمندان یک زمانی گویا 20% بودن، حالا به قول دانشجویان زبان شدن 1%-2%. یعنی کلن این بوده. ما مثلا به تاریخ ایران که توجه میکنیم، مثلا برخورد میکنیم ببینیم در تاریخ ایران چگونه بوده، من اینو چندین بار هم در برنامه های مختلف و در نوشته های منعکس میکنم کردم که در ایران در انقلاب مشروطیت اصلا خط خطوط بر اساس اینکه کی سنیه، کی شیعه است، کی مسلمانه، کی غیر مسلمان مطرح نبوده. شما یا طرفدار مشروطه بودید که معتقد بود که شاه باید سلطنت بکند نه حکومت، و اونایی که میگفتن نه شاه باید دیکتاتوری بکنه، شاهنشاهی بکنه و سلطنت فقط نکنه بلکه حکومت هم بکنه. مردم ایران اون زمان روی این دو تا خط، مشروط طلبان در مقابل مشروع طلبان، سفارایی کردن و بالاخره دو مرحله مشروط طلبان بردن، بالاخره طرفداران مشروع طلبان در آخر با کودتای معروف سیاسیون طباطبایی و رضا خان مشروطه را از بین بردن. ولی اون مشروطه که ولی در دوران مشروطه شما میبینید که افرادی که از نظر مذهب سنی بودن یا شیعه بودن یا ارامنه ایران آسوریا بودن که عمدتا مسیحی هن، و یا افرادی مثل ارباب کیخسرو که زرتشتی بود، اینا عموما تقسیم می شدن برای این که کی مشروط طلبه، کی مشروع طلبه. اصلا بر اساس مذاهب تقسیم نمی شدن. این در مورد کشورهای عربی هم صدق می کنه. وقتی که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو سال 1956 ملی کرد، دقیقا کاری که مصدق 5 سال قبل در ایران انجام داد و سال 1951 اومده بود نفت و ملی کرده. حالا شما در ایران اون زمان یا طرفدار مصدق بودی یا طرفدار شاه به آمریکا بود.
بله.
یعنی اصلا مهم نبود. من انواع اقسام آدم ها رو میتونم مثال بزنم که طرفدار مصدق یعنی ملی شدن سنت نفت بودن، سنی هم بودن، یا مثلا از ارامنه ایران هم بودن، مسیحی ها و شیعه هم بودن.
بله.
و اونهایی که نه مخالف ملی شدن سنت نفت بودن، معتقد بودن که شاه باید در ایران حکومت بکنه و
مسلطن
هم بله. یا انگلستان هم بر نفت ایران تسلط داشته باشه.
بله.
بر اساس این تقسیم شده بودن. اینو من مثال میزنم از ایران.
بله.
خاطر این که دقیقاً در زریان بحران کانال سوئز هم همینجوری شد. جمال عبدالناصر و مردم مصر دورش جمع نشدن به خاطر اینکه ایشون مثلا سنی بود، در حالی که بله ایشون سنی بود، ولی اونایی که دور و برش رو گرفتن تمام اون مصری هایی بودن که معتقد بودن کانال سوئز باید ملی بشه و هر کشتی که از کانال سوئز میگذره و نفت رو از خلیج فارس میان از طریق دریای سرخ از طریق کانال سوئز وارد دریای مدیترانه میکنن و در کشورهای اروپایی نفت رو میفروشن، اون کشتی وقتی که از کانال سوئز رد میشد تا اون زمان دولت انگلستان تعیین میکرد اون کشتی چند دلار باید بده تا از اون کانال بگذره. ناصر اومد گفت که نه، این کانال مال مردم مصره و ما اینو ملی میکنیم، ما تصمیم میگیریم چقدر بگیریم چقدر نگیریم. ایرانه، ما قیمت نفت رو تعیین.
بله.
همیشه تمام حرفای هر دو تا اینا این بوده.
در ضمن جا پارسا بنابراین پیشنهاد ملی شدن کانال سوئز رو هم مصدق در سفرش وقتی از سازمان ملل برمیگشت دادگاه لاهه، توقفی که در مصر داشت اونجا به دولت مصر کرد. شما با این مردمی که دارید در اون استقبال بی‌نظیری که ازش شد، بله بفرمایید.
فوندون هم که ناصر یکی از سران بزرگ گمران فوندون، کشورهای غیر متحد، کشورهایی که نه شرقی بودن نه غربی اون زمان میگفتن، که جمع شدن در کنفرانس فوندون هم اشاره شده به در متون اسنادی که از کنفرانس فوندون مونده دقیقاً به مصدق و ملی شدن صنعت نفت هم کاملا اشاره شده و مورد تحسین شرکت کنندگان کنفرانس فوندون قرار
گرفته.
این یعنی همیشه بوده.
بلد.
حالا چرا در یمن ما میبینیم که به اصطلاح شیعه ها در مقابل سنی ها مثلا قرار گرفته؟
بله.
اونایی که حمله میکنن از خارج یا میخوان کمک بکنن به اصطلاح، یا عربستان سعودی مثلا میخواد ائتلاف بیاره، تمام ائتلاف های سنی رو میخواد بذاره که اونده شیعه ها رو از بین ببرن، در صورتی که واقعیت در کشور یمن هیچ تفاوت کشورهای دیگه نداره. در کشور یمن تضاد واقعی بین اونایی است که فقیرن با اونایی که ثروتمندن، این یک واقعیتیه. ولی خب نظام جهانی سرمایه میخواد به مردم جهان اعمال بکنه، اعمال نظری بکنه که نه دیگه دنیای ما عوض شده، ما وارد یک دوران بعد از مدرنیسم شدیم، پست مدرنیسم شدیم، در این دنیا تلاقی تمدن‌ها تعیین کننده هستند. حالا حتی از اینا بپرسی که منظورت از تمدن‌ها چیست؟ آقای ساموئل هانتینگتون که استاد به اصطلاح معمار ایجاد سیاست تلاقی تمدن‌ها است و اسم کتابش هم به اسم تلاقی تمدن‌ها معروفه.
بله.
استاد بسیار بسیار معروف و با تجربه از دانشگاه هاروارد در ماساچوست، ایالت ماساچوست، 1992 این کتاب رو نوشت. دقیقاً اگر نگاه کنید تاریخش هم خیلی جالبه، سال 1992 دقیقاً یک سال بعد از پایان به اصطلاح جنگ سرد، یعنی اتحاد جماهیر شوروی که 1991 با تجزیه و فروپاشی روبرو شد، بعداً جهان ما تک قطبی شد، آمریکا هژمونی کامل، سیطره کامل پیدا کرد، دیگه رقیبی نداشت. بلافاصله می‌بینیم که آقای هانتینگتون میاد میگه که بعد از این ما وارد یه مرحله بزرگ تاریخی شدیم به اسم تلاقی تمدن‌ها. بعد از این دیگه مبارزات ملی و مبارزات طبقاتی، و مبارزات طبقاتی هم به طور عام یعنی فقرا در مقابل ثروتمندان، استعمار گران در مقابل استعمار زده شده ها، انسان هایی که قربانی استعمار شدن بوده، اینا اومده گفته نه اون دوران تمام شده، دوران ما حالا دوران تلاقی تمدن ها.
بله.
و اینو در سراسر جهان پیاده کردن، نه اینکه فقط اونجا در کتابخونه ها موند، نه بعدا یکی از محسنین شاگردان معروف آقای ساموئل هانتینگتون که محسنش بوده، دانشجوی آقای هانتینگتون بوده، به اسم فوکویاما یک کتاب خیلی خیلی معروفی رو نوشت به اسم پایان تاریخ.
بله.
بله. تاریخ به پایان عمر خودش رسیده، ما وارد یک دوران پست مدرنیستی شدیم، یعنی دوران مدرنیسم تمام شده، ما وارد یک دوران پست مدرنیستی شدیم که در این دوران دیگه طبقات و ملت ها و اختلافات معیشتی مهم نیستن، مهم اینی که به کدوم تمدن تعلق.